کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
داستان کوتاه از یادداشت‌های مردی تند مزاج، نوشته آنتوان چخوف، ترجمه سروج استپانیان. من آدمی هستم جدی و مغزم جهت فلسفی دارد. متخصص در امور مالی هستم. در رشته حقوق مالی تحصیل می کنم و در حال حاضر مشغول نوشتن رساله‌ام هستم که عنوان آن گذشته و آینده مالیات سگانه است و قبول بفرمایید که به هیچ وجه کاری به کار دوشیزگان و ماجراهای عشقی و مهتاب و حماقت‌های از این دست ندارم. ساعت 10 صبح است. مامانم فنجان قهوه را پر می کند. قهوه را می نوشم و به بالکن کوچک اتاقم می روم تا بدون اتلاف وقت به کار نگاشتن رساله‌ام بپردازم. یک برگ کاغذ سفید بر می دارم، سر قلم را در مرکب فرو می برم و عنوان رساله را تحریر می کنم. گذشته و آینده مالیات سگانه. آنگاه بعد از دقایقی تفکر چنین ادامه می‌دهم. بررسی تاریخی با عطف توجه به پاره اشارات مورخانی چون هرودوت و گزنفون، تاریخ پیدایش مالیات سگانه به سالهای در همین وقت صدای پایی که سخت شبه انگیز می‌نماید به گوشم می‌رسد. به زیر بالکن اتاقم چشم می دوزم و دختر خانمی را مشاهده می کنم که چهره ای دراز و کمری باریک دارد. اسمش گمان می کنم نادنکا، شاید هم وارنکا باشد، که در هر حال برای من علی‌السویه است. او در جستجوی چیزی است و وانمود می کند که مرا نمی بیند و زیر لب ترانه ای زمزمه می کند. به یاد آوران ترانه سرشار از حیات. آنچه را نوشته بودم میخوانم و تصمیم میگیرم به نگاشتن ادامه دهم، اما در همان لحظه دختر خانم وانمود میکند که متوجه وجود من شده است و با صدای حزن‌انگیزی میگوید: سلام نیکولای آندریچ، نمیدانید چه بلایی سرم آمده. دیروز که داشتم هواخوری می کردم بست علنگویم افتاد و گم شد. آغاز رساله‌ام را بار دیگر می خوانم و سرکش حرف گاف را اصلاح می کنم و می خواهم به کارم ادامه دهم که دختر خانم ولکن معامله نیست. نیکولای آندریچ، لطفاً مرا تا خانه من همراهی کنید. سگ آقای کارلین از بس که گنده است جرأت ندارم از جلوی خانهشان رد شوم. هیچ راهی ندارم جز آنکه قلم را روی میز بگذارم و بروم پایین. نادنکا یا وارنکا بازو به بازوی من می‌دهد و بدین گونه به اتفاق هم به طرف ویلای ییلاقی آنها راه می‌افتیم. هرگاه مقدرم می گردد که بازو به بازوی زنی یا دوشیز خانمی بدهم و همراهیش کنم، خیشتن را درست نمی دانم به چه سبب به مثابه قلابی می انگارم که پالتو پوست سنگینی بران آویخته باشد. و اما نادنکا یا وارنکا بین خودمان بماند، طبع پرشوری دارد، آخر جد او ارمنی بود و از این استعداد برخوردار است که تمام وزن هیکل خود را روی مرد همراهش بیندازد و زالووار به پهلوی انسان بچسبد. آری، با همین وضعی که وصف کردم راه می رفتیم. وقتی از جلوی خانه کارلین می گذریم، سگ گنده ای را می بینم و بی اختیار به یاد مالیات سگانه می افتم. رساله ای را که آغاز کردم با حزن و دلتنگی به یاد می آورم و آه می کشم. نادنکا یا وارنکا هم آه می کشد و می پرسد چرا آه کشیدید؟ در اینجا لازم می دارم متذکر شوم که نادنکا یا وارنکا، راستی تا آنجایی که یادم می آید اسمش گویا ماشنکاست، به عللی که بر من مجهول است گمان می کند که من دل در گروه عشق او دارم. از این رو چنین می پندارد که همیشه باید از سر نو دوستی با نگاه های آکنده از احساس همدردی نگاه هم کند و زخم روح مرا با مرهم زبان خود درمون کند. از رفتن باز می ماند و می گوید گوش کنید، من می دانم چرا آه می کشید. شما عاشق شده اید. بله عاشق. اما به نام دوستی من دلم می خواهد قبول کنید که دختر مورد علاقه تان عمیقاً به شما احترام می گذارد، ولی بدانید که او نمی تواند به عشق شما با عشقی متقابل پاسخ داد، مگر تقصیر اوست که از مدتها پیش دل در گروه عشقی دیگر دارد. در این اثنا بینی ماشنکا سرخ و متورم می شود و قطره اشکی در چشم خانش حلقه می زند. چون این به نظر می رسد که منتظر است از من جوابی بشنود، اما در همین لحظه خوشبختانه به مقصد می رسیم. مامان ماشنکا زنی خوشقلب و مهربان و در این حال اسیر اوهام در مهتابی خانهشان نشسته است. او به قیافه هیجان زده دخترش می نگرد. سپس نگاه دیرپای خود را بر من می دوزد و طوری آه می کشد که انگار می خواهد بگوید وای از دست شما جوانها که حتی بلد نیستید احساساتتان را کتمان کنید. به جز او چندین دوشیزه رنگ وارنگ و در حلقه محاصره آنان همسایه ویلای ییلاقی‌مان افسری بازنشسته که در جنگ اخیر از ناحیه شقیقه چپ و ران راست زخمی شده بود در مهتابی دیده می شود. این مرد بینوا مانند خود من قصد داشت ایام تابستان را وقف ادبیات کند. در حال حاضر او کار نگارش اثری تحت عنوان خاطرات یک مرد جنگاور را آغاز کرده است. او هم مانند من هر روز صبح سرگرم نگاشتن خاطرات قابل احترامش می شود. اما تا می آید بنویسد من به سال در شهر دیده به جهان گشودم و وارنکایی یا ماشنکایی زیر بالکن اتاقش سبز می شود و آن بنده خدای مصدوم تحت مراقبت قرار می گیرد. همه آنهایی که در مهتابی نشستند برای پختن مربا سرگرم پاک کردن نوعی میوه بوته‌ای گندی هستند. در برابر آنان به نشانه احترام سر فرود می آورم و تصمیم می گیرم بازگردم. اما دوشیزگان رنگ وارنگ کلاهم را جیغ زنان از سرم می رو بایند و پافشاری می کنند که به جمعشان ملحق شوم. می نشینم. بشقابی مملو از میوه بوته‌ای و همچنین یک سنجاق سر به دستم می دهند تا هسته های میوه را در بیاورم. دست به کار می شوم. موضوع اصلی گفتگوی دوشیزگان رنگ وارنگ مرد است. فلانی خوشبر و روست. دیگری خوشتیب و در این حال ناخوشایند و نچسب است. سومی زشت اما تو دل بروست. چهارمی بینیش اگر شبیه به انگشتانه نبود ای بسا میشد خوش قیافش طلب میکرد و قص الهازا. مامان وارنکا از من میپرسد و شما موسیو نیکولاس زشت رو و در همان حال دلپسند هستید. در قیافه شما یک چیز مخصوصی هست. آنگاه آه کشان می افزاید. در هر حال آنچه که در وجود مرد مهم است عقل و شعور است نه قیافه. دوشیزگان آه می کشند و نگاهشان را به زمین می دوزند. آنها هم معتقدند که در وجود یک مرد عقل و تدبیر مهم است، نه صورت نیک. خیشتن را از گوشه چشم در آینه ورانداز می کنم تا مطمئن شوم که واقعا مردی خوشایند و دلپسند هستم. سری جولیده مو می بینم با ریشی انبوه و آشفته، سبیل و ابروانی پرپشت، گونه های پوشیده از مو، یک کلام جنگلی انبوه از پشم و مو و بینی بزرگی که چون برج دیدبانی از آینه سر برآورده است. آخر این هم شد قیافه. مامان نادنکا آه می کشد و با لحنی که انگار بخواهد بر اندیشه ای از اندیشه های نهانی خود تأکید کرده باشد می گوید: شما نیکولاس با توجه به خصوصیات روحیتان به مقصودتان خواهید رسید. در این میان نادنکا به خاطر من در رنج و عذاب است، ولی در همان حال از قرار معلوم از مشاهده مردی که روبروی او نشسته و عاشق اوست سخت لذت می‌برد. دوشیزگان از موضوع مرد می‌گذرند و از عشق سخن می‌گویند. پس از مدتی بحث و گفتگو از این مقوله دوشیزه‌ای برمی‌خیزد و بیرون می‌رود و در همان دم بدگویی از او آغاز می‌شود. همگی اظهار عقیده می کنند که او دختری است بیشعور و ناهنجار و غیر قابل تحمل و سبک مغز. سرانجام شکر خدا کلفت من از گرد راه می رسد و از قول مامانم مرا به صرف نهار احضار می کند. حالا دیگر می توانم این محفل ناخوشایند را ترک گویم و بعد از نهار به کار تحریر رساله‌ام برسم. پس برمیخیزم و به احترام آنان سرخم میکنم. مامان وارنکا و خود وارنکا و دوشیزگان رنگ وارنگ دورم میکنند و اعلام مینمایند که حق ندارم ترکشان گویم، چرا که دیروز قول شرف داده بودم با آنان نهار بخورم و بعد برای چیدن قارچ همراه آنها به جنگل بروم. بناچار تمکین میکنم و سر فرود می آورم و می نشینم. نفرت و انزجار در وجودم می جوشد و می خروشد. احساس می کنم که هر آن ممکن است اختیارم را از دست بدهم و منفجر شوم، لیکن ادب حکم می کند که از امر خانم ها سرپیچی نکنم و من تسلیم می شوم. به صرف نهار می نشینیم. افسر مصدوم که آروارش به علت آسیب دیدگی شقیقه دچار ارتعاش و لغو است، طوری غذا می‌خورد که انگار افسارش زده و دهنه در دهانش کار گذاشتند. من خمیر نان را گلوله می‌کنم، به مالیات سگانه می‌اندیشم و با آگاهی از خلق آتشینم می‌کوشم سکوت کنم. نادنکا نگاه آکنده از غمخواریش را از من بر نمی‌گیرد. سوپ سرد، خوراک زبان، نخود، مرغ بریان و کمپوت. اشتها ندارم اما ادب حکم می کند که بخورم. پس از صرف نهار، هنگامی که تک و تنها در مهتابی ایستادم و سیگار دود می کنم، مامان ماشنکا به من نزدیک می شود، دستم را می فشارد و نفس نفس زنان می گوید: ولی شما نیکولاس امیدتان را از دست ندهید، نمی دانید چه قلب رعوف و مهربانی دارد، واقعا که خوش قلب است. راه جنگل را در پیش می‌گیریم. می‌رویم قارچ بچینیم. وارنکا به بازوی من آویخته و زالووار به پهلویم چسبیده است. سخت عذاب می‌کشم ولی دندان روی جگر می‌گذارم. پا به جنگل می‌گذاریم. نادنکا آه می‌کشد و می‌گوید: موسیو نیکولاس، چرا غمگین هستید؟ چرا حرف نمی‌زنید؟ راستی که دختر عجیبی است. آخر چه حرفی میتوانم با او داشته باشم؟ بین من و او چه وجه مشترکی هست؟ میگوید: آخر یک چیزی بگویید، حرفی بزنید. میکوشم یک موضوع کلی، موضوعی که در مغز او بگنجد، به خاطر بیاورم. پس از دقیقه ای تأمل میگویم: انهدام جنگل ها سرزمین روسیه را با خسارات عظیمی مواجه میکند. بینی وارنکا سرخ می شود. آه می کشد و می گوید: نیکولاس پیداست که از یک گفتگوی بی پرده احتراز می کنید. مثل اینکه قصد دارید از طریق سکوتی که پیشه کرده اید خود را مجازات کنید. از آنجایی که به عشق شما جواب مثبت داده نمی شود، می خواهید در تنهایی و در سکوت خودتان زجر بکشید. وحشتناک است. دست مرا شتابان در دست خود می گیرد و می بینم که بینیش رفته رفته متورم می شود. او همچنان ادامه می دهد. ولی اگر دختری که دل در گروه عشقش دارید دوستی ابدی خود را به شما پیشنهاد کند چه می گویید؟ در جوابش زیر لب کلماتی نامربوط زمزمه می کنم، زیرا حقیقتاً درماندم که چه بگویم. آخر توجه بفرمایید، اولاً دل بنده در گروه عشق هیچ دوشیز خانمی نیست، ثانیاً دوستی ابدی به چه دردم میخوره، ثالثاً من روی هم رفته آدمی هستم اصلا تند خوب. در این هنگام ماشنکا یا وارنکا صورت خود را پشت دست ها مخفی میکند و نجوا کنان انگار که دارد با خودش حرف میزند میگوید خاموش است، حرف نمیزند، لابد از من توقع فداکاری دارد، ولی خودم به مرد دیگری دل باختم، چگونه میتوانم او را دوست داشته باشم؟ باری باید به این موضوع فکر کنم. باشد، فکر میکنم. تمام نیروی روحیم را به کمک میگیرم تا شاید به بهای از دست رفتن خوشبختیم این مرد را از رنج و عذاب نجات دهم. سر در نمی آورم. این ماجرا به معما میماند. قدم میزنیم و قارچ میچینیم، هر دومان لب از سخن فرو بستیم. در قیافه نادنکا نوعی حالت ستیزه درونی نقش خورده است. صدای پارس چندین سگ به گوش میرسد و مرا به یاد رساله ام میاندازد. آه میکشم. از لابلای درخت ها افسر مصدوم را میبینم. مرد بینوا در رنج و عذاب است و به چپ و راست میلنگد. در سمت راست خود رانی مصدوم دارد و در سمت چپ یکی از دوشیزگان رنگارنگ به بازویش آویخته است. از چهرهش پیداست که خیشتن را تسلیم سرنوشت کرده است. برای صرف اسرانه به ویلای نادنکا باز می‌گردیم. سپس ساعتی کروکه بازی می‌کنیم و به ترانه عاشقانه‌ای که یکی از دوشیزگان رنگ با رنگ سر داده است گوش می‌دهیم. نه تو عاشق نیستی، نه نه. هنگام ادای کلمه نه دهانش تا جوار یکی از گوشهایش کج می شود. بقیه دوشیزگان آه می کشند و به فرانسه می گویند جذاب، گیرا. خورشید غروب می کند. ماه نفرت انگیز از پشت بوت بیرون می خزد. سکوت بر همه جا حکم فرماست. بوی تند و زننده کاه تازه در فضا پراکنده است. کلاهم را بر می دارم و قصد رفتن می کنم. ماشنکا با لحنی پرمعنا زیر گوشم پچ پچ می کند. نروید، باید با شما حرف بزنم.